فایی که میزنن میبینن تو جامعه قبل از اونا چیا بوده، از بقیه همون یاد میگن، همون را تکرار میکنن، به رنگ جماعت میان. محمد اینا عاقل نیستن به رنگ جماعت حرف زدن و بابامون ننمون اینجوری گفت، تو خانوادمون اینجوری بود از اول. قرآن میگه حتی اسلام اینجوری هم نجات بخش در آخرت نیست. صاحب شما میگم این تو دنیا مشکلت ممکنه حل کنه از نظر حقوقی فقهی، تو شناسنامه بنویسن مسلمان، اما به درد آخرت نمیخوره. میفرماد که بسیاری از مردم بشریت در امور چیزایی که باور دارن یا عمل میکنن طبق اونا معیار عقلانی ندارن، معیارشون آداب و رسوم است که بینشون هست. تو جامعه میبینن همینا رو میگن، تو رسانه ها همینا رو میگن، تو مدرسه همینا رو میگن، رفیقاش اینو میگن، ننه باباش همین رو میگن، تو فامیل همینا میگن همینا. میفرماد که اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، به همه اینا گفته شد و گفته میشد و وقتی گفته میشد که آقا خب ببینید خداوند چی میگه، حرف زده خدا با ما، سکوت نکرده، این خطو بیایید، میگن چی؟ میگن بل نتبع ما الفینا علیه آبانا. ما آقا این حوصله این کارا رو ندیم، این چیزای سخته، ما همین کاری که پدرانمونو پدر بزرگ مادر بزرگامون اونا میگفتن ما همونا رو میگیم، هر کار اونا کنه ما همون کارا میکنیم. قرآن پیروی کورکورانه از گذشتگان رو به مفهوم تعطیل عقل میدونه. بعد میپرسه اول و کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا حتی اگر پدر مادراتون و نسلهای قبل و اجدادتون هم از عقلشون استفاده نمیکردن و راه رو پیدا نکردن، بازم دنبال همونا را میفتید چون اونا گفتن؟ یعنی چی؟ یعنی عقل داری تو مسئولی. یا میفهمد در قیامت شما تنها تنها میاد جوابگو بشید. تو دنیا میگید آی بچه ها هستن همینجور دور همی، تو قیامت نمیتونی بگی بچه ها هستن دور همی، باید تکی جواب بدی تو برای چی کاری کردی. و قرآن میفرماد که اون روز شیطان از پیروان خودش براءت میجوید، میگه که ما که کار نگردیم، ما یه سوتی زدیم خودشون اومدن، من اصلا کسی رو به زور نیاوردم. خب بعد به اونا میگن که شما چرا این کار رو کردید، میگن ما کنا مستضعفین فی الارض، ما آقا چیز سرمون نمیشد، ما همینجوری اصلا نمیفهمیم، همینجوری میبینیم که چی میگه، ما دو مال جرام میفتدیم، این تقصیر اینا هن کبرا انا و ساداتنا، بزرگانمون آقایون خانوما بزرگان اینا میگفتن ما هم میرفتیم. بعد رو میکنه قرآن میفهمد به بزرگانشون هم میگید شما چرا این کار کردید، میگه ما کی گفتیم شما بیاد، خودشون اومدن، همه میزنن زیرش. اونجا قرآن میفرماد همه میزنن زیرش، هم او بزرگان و کبرا و سادات که خط میدادن، هم این سیاهی لشکری که میرفتن، هر دوشون، هم شیطان ستهی، همه اونجا میگن آقا ما به ما چه، به ما چه، این میگه به ما چه، او گفت، او میگه به ما چه، خود دامدی، همه میگن به ما چه. فرماد عذاب شروع میشه در بعد از این عالم. بعد میگه که خودشون میگن، میگن لو کننا چی نسمع او او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، یعنی ما نه عقلمون رو به کار بردیم نه درست گوش دادیم به انبیا. حالا ممکنه میگن آقا بعضی هستن قدرت عقلی قوی ندارن که بخوان، یا وقتش ندارن بخین همه اصول اعتقادات و فروع همه رو بدونن. خب گوش که بهت داده بودیم که شعور عقل استماع که بهت داده بودیم، میگه ما اگه عقلمون رو به کار می‌بستیم ما راه رو پیدا می‌کردیم، همه اعتراف می‌کنن. اگر مشکل عقلی هم داشتیم یا وقت نداشتیم یا گرفتاری داشتیم نسمع، اقلا گوش میکردیم، حتی ما گوش هم نکردیم، همین عقل میگفت اگه خودت نمیدونی اقلا گوش کن ببین پیغمبرها چی میگن. میگه نه گوش دادیم نه از عقلمون استفاده کردیم. اگه یکی از این دوتا کارم میکردیم ما کننا من اصحاب السعیر، الان وضعمون اینطور نبود. خب ببینید این عقلانیت در قرآن از مسائل اخروی تا مسائل دنیوی همه جا مدام تکرار میشه. و اینکه میفرماد قرآن که ای یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، میفرماد تمام مشکلات و مصیبت بشر در دنیا و آخرت منشأش تعطیل عقله، برای که اینا معمولا یکی از این دو کارو میکنن، ای یتبعون الا الظن، دنبال حرفا و کارهای مسیرهای را میفتن تو سیاست و اقتصاد و زندگی شخصیشون که بهش یقین ندارن. یعنی اگه بهش میگی آقا تو واقعا خودت 100% مطمئن اینه، نمیتونه جواب بده، همینجوری راه میفتن، همینجوری میگن. یا اینن دنبال گمان میرن خیالات خودشون، یا چی و ما تحول انفس، میفهمه که کار غلطه ولی نفسش نمیذاره، میگه منافع من تو اینه، من از این لذت میبرم. اینه راجب قلب و فؤاد هم که قرآن بحث میکنه، او حقیقت انسان که ببینید تمام ترسها، آرزوها، امیدها، عشقها، اندیشه های ما همه این یه جایی متمرکز میشه و اون منم. قلب یا فؤاد به مفهوم قلب که نیست، که به مفهوم خود شماست، که این جنبه عقلانی استدلالی هم ممکن داشته باشه، جنبه کشف حضوری هم داشته باشه. مثلا وحی رو قرآن میفرماد به قلب پیغمبر نازل شد، نمیگه به عقل پیغمبر نازل شد، چون وحی مقوله مثل ریاضیات و هندسه و این حرفا نیست که بگه عده نابغن اینا پیغمبرتر میشن. پیغمبرا سر کلاس درس پیغمبر نشدن که میگن آقا یکم دیگه تمرین کن بیشتر پیغمبر بشی، فلانی مثلا استعداد پیغمبریش بیشتر کمتر، اینجوری نیست. این بحث قلب و فؤاده، یک ظرفیت وجودیه که در پیامبران هست، بخشش اکتسابیه بخشش هم اکتسابی نیست، فیض الهیست که به ظرفیت های خاصی دیده میشه و ایجاد شده، و علم الهی به این که او بعدن از این ظرفیت درست استفاده خواهد کرد و او رو فعال خواهد کرد، هزینش رو خواهد پرداخت، نه این که نپردازه. و شما میدونید بعضی ها بودن که حتی پیامبری بهشون عرضه شده، صلاحیت شو داشتن، خودشون قبول نکردن، مثل حضرت لقمان رو در بعضی روایت میفرماد اصلا فرشته وحی برش نازل شد، یعنی نبوت بود ولی رسالت نبود، گاهی بار سنگین من نمیتونم بکشم، ولی نبی بود. ما انبیا زیادی داریم که پیام الهی بهشون رسید اما پیام آور نبودن، یعنی رسول نبودن، اما پیامی که انبیا دیگه گفتن همین رو ترویج کردن، پاش ایستادن، احیا کردن، خرافه زدائی کردن، نشر کردن، عمل کردن، جهاد کردن، اینا. خب این قلب هم که در روایت میفرماد وقتی از وحی صحبت میشد نمیگه وحی به عقل پیغمبر نازل شد، میگه به قلب پیغمبر نازل شد، یعنی وحی مقوله نبوده که نشسته پیغمبر فکر کرده، هی استدلال کرده، هی دو تا چهار تا کرده بعد فهمیده این شده وحی، نه، یک ظرفیت وجودی است، یه چیزی فراتر از عقل عادی است، اما ضد عقل نیست، یعنی عقل کف اوست، از عقل بالاتره، نفی عقل نمی کنه. وقت راجع به همین قلب که رو سطوح پایینترش در همه ما و شما هست، همین خوابای خوبی که بعضیا میبینن بعد عیناً اتفاق میفته، مشاهدات باطنی گاهی کسایی دارن، کسایی به یک مرتبه میرسن تا ما میریم پیششون هنوز حرف نزدیم میفهمن چی میخوای بگی، باطن ما رو میبینن، میدونن الان که میای چی میگی و بعد میری چی کار میکنی، اینا رو میفهمن. اینا پیغمبر هم نیستن، تو همین الان هم هستن، تو همه زمان ها هستن، تو جوامع مختلف هم هستن. خب این یک مرتبه هم در همه ما هست که خداوند در قرآن میفرماد که شما هم این سطح از قلب و فؤاد و این ظرفیت تو ما و شما هم هست، فرمود اینو میتونی پرورشش بدی. قد افلح من زکاها، قد خواب من دساها، دساها دسیسه، دساها یعنی خراب کردن و خط خطی کردن و معکوس کردن و به هم ریختنش. میگه یه حقیقت، یک ظرفیت بزرگی به شما دادیم، خب شما میتونید اینو پاکش کنی، رشدش بدیم، میتونی اینو خط خطیش کنی، خرابش کنی. بهتونم میگیم نتیجه هر کدوم چیه، یکی نتیجهش فلاحه، قد افلح من زکاها، یکی میگه قد خواب من دستاها. انتخاب با شماست، حق انتخاب، آزادی، آگاهی، این او قدرت درونیه که اگر تزکیه کردی، رشدش دادی، پاک کردی، طبق او درست قدرش دونستی عمل کردی، میفرماد تو همین دنیا اولا خوف و حزن رو از شما دور میکن، لا تخافو ولا، یعنی یک زندگی بدون ترس و بدون غم رو تو همین دنیا تجربه خواهی کرد. الان ما صبح تا شب گرفتار یا ترسیم یا غم. الان که جلسه تموم شد یک کاغذ بردار ببین همین الان چند تا ترس و چند تا غم در ما و شما هست. قرآن میگه یک زندگی بدون ترس و غم رو تجربه کنی، از تو همین دنیا شروع کن، همین تو همین دنیا میتونی شروع کنی. این رو این میشه سبک زندگی اسلامی، ترس و غم توش که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینه. وقت میگه تتنزل علیهم الملائکه، پیغمبر نیستید ولی فرشته براتون نازل میشه تو همین دنیا، خوف و حزن رو از شما دور میکنه. فرشته های کار میکنن تو همین عالم، داری زندگی میکنی، کاسبی، تو بازاری، تو دانشگاهی، فلان تو مزرعه ای هر جا که هستی، اما ترس و غم نیست. میفرماد که قد افلح من زکاها، رستگاری رو از همین دنیا شروع کن، با این ظرفیتی که بهت دادن درست مواجه شو. یک جو روحی معنوی قرآن نشون میده در همه، در دسترس همه ما تو همین دنیاست، که اگه اینو سالم بکنیم، پاک نگهش داریم، هم فرد هم جامعه تو همین دنیا نجات پیدا میکنه، غیر از حالا پادشاهای اخروی. از اون طرف خلافش قد خواب من دستاها، خب قرآن میفرماد که اگه شهوت و خشونت و خودمحوری و فریب و کلاهبرداری اینا رو تو زندگی، تو خانواده و جامعه حاکم کنی، از همین دنیا چوبشو میخوری قبل از آخرت. اولا زندگی ما میگه زندگیتون همینجا به گند کشیده میشه. خب این همه طلاق، مواد مخدر، دعوا، خشونت، دشمنیایی که با هم داریم، رقابت ها، حسادت ها، اصلا ما میگیم آقا جهنم نباشه، همین خودش یک جهنمه تو زندگی میکنه. از همینجا ما جهنمو درست کردیم برای خودمون، همینا جهنمه. پشت سر هم حرف میزنیم، دروغ میگیم، تهمت میزنی، حسادت، رقابت، تو دنیا جهنمش همینه، اما تو جهنمی ملان. میگه که شهوترانی میاد روح جامعه فاسد میشه، دل وقتی فاسد شد عقلت هم کار نمیکنه، بلکه همو عقل میشه یک زنجیر، مانع کارت میشه. لذا میگه هم خودتونو پاک کنید قرآن، هم جامعه رو. این تمدن سازی قرآنی، پاک سازی هم خود تهذیب نفس، هم تهذیب جامعه است، یعنی امر به معروف نهی از منکر، اجرای عدالت اجتماعی، مبارزه با ظلم، و اینکه تعاونوا علی البر و التقوا، هر جا بر و تقواست به هم کمک کنید، فعال بشید، کار جمعی کنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، هر جا گناه و ظلم و تجاوز و حق کشی است به هم کمک نکنید، فاصله بگیرید. این میشه تمدن قرآنی. و بعد قلب انسان، پیامبر فرمود وقتی که قلبتون رو کنترل کنید، همونطور که گفت عقل حجت الهی میشه، کنترل بکنی، فرمود که تقوا داشته باشین و پاکسازیش بکنید، و قلب شما هم میشه معیار. روایت از پیامبر داریم که فرمودن که استفت قلبک و این افتاکن ناس، حتی اگر کسانی فتوا میدن و حکم و اینا میدن، تو از قلبت استفت قلبک، استفتا کن از قلبت. خیلی چیز عجیبیه، این به آدمای معمولی مثل من که شاید نباشه که بنده از قلب جای قلب میرم استفتا میکنم از نفسم، ولی میگه از قلبت استفتا کن، چون قلب انسان فطرت الهی پاکه. ولی لذا میگه وقتی ما داریم گناه میکنیم یا ظلم میکنیم، خودمون میفهمیم کار بدیه، ولی لذا روش اسم خوب میذاریم، اسمش عوض میکنیم. دیدی هر کاری بدی که نمیکنیم، ببینیم چی اسمای قشنگی روش میذاریم. حمله به آبروی کسی میکنیم، اسمش میذاریم دفاع از آبروی خودمون. اصلا انسان یک جوریه که کار کثیف میکنه روش اسم تمیز میذاره، یعنی که فطرتش الهیه، اسم خوب میذاره. شما هر کاری بدی میکنی اسمش روش اسم خوب میذاره، همه توجیه میکنن. پیامبر فرمود وقتی بر خودتون مسلط، عقل بر شما حاکم باشه و من زکاها پاکش کنی، بعد میفرماد استفت قلبک و این افتاک الناس. ممکنه همه بگن آقا این کار شما اشکال نداره، برو بکن، فتوا بدن، درسته. از قلبت میپرسی، میبینه قلبت بهت میگه درست نیست این کار، کلاه خودت بر نتر، نکنی کارو. توجیه میکنن، تو نکن. و این خیلی چیز مهمه، این تعبیر استفت قلبک چند بار از پیامبر نقل شده و از اهل بیت، یعنی قلبت جوری میشه که میشه مرجع، مثل مرجع تقلیدت، مثل عقله، که شما چون عقل مرجع تقلید مرجع ماست، قلب مرجع ماست، اگر به مراجع دیگر رجوع میکنیم از طریق عقل، یعنی عقل مرجعیت رو تایید عقلی تا نکنه، شما نمیتونی از کسی تقلید کنی. ما در واقع مرجع تقلیدمون عقله. قرآن میگه مرجعتون عقل باشه، پیامبر میگه مرجعتون قلبتون باشه، وجدانتون باشه. بعضی از احکام، همونطور که عرض کردم، قرآن میفرماد راجع به حتی احکام عبادی مثل روزه، گاهی دلیلش رو میگه که روشن بشه عقل شما بفهمه. یک نسبتی است بین روزه و تقوا. اون روزه‌ای که تقوا پشتش تقویت نمیشه، اون روزه‌ای نیست که خدا از ما خواسته. لذا تو روایت میفرمان که بسا روزه‌گیرانی که از کل روزه فقط گرسنگی و تشنگی نصیبشون میشه، ولی هدف روزه که تقویت تقواست توشون بیشتر نمیشه. یا مثلا میفرماد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب حالا ما نمازم میخونیم، منکر هم داریم، یعنی جمع کردیم، هنر بزرگ ما دیگه، هم صلات هم فحشا هم منکر، همش با هم دو طرف داریم. خواهی معلوم میشه اون صلات نیست دیگه، ظاهرش هست فقهیش که اگه بگن آن نماز تو خوندی میگه بله نماز بخونده، نمیشه هم نماز باشه هم فساد بشه، چون صلات گفتن یه علت یه هدف یه نتیجه داره، اون نتیجهش وقتی نیست پس صلات نیست، علت اینا رو میاره در عبادات و اینا، وقت در احکام اجتماعی هم همین رو میفرماد. بعضیا فکر میکنن احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی اسلامی یه مفاهیم غیر عقلانی و غیر علمی و تعبد میگن در برابر تعقل فکر میکنن، میگن حالا این که چیز درستی عقلانی نیست ولی خب حالا به خاطر خدا و پیغمبر یه وقت روز قیامت یقمون نگیرن بگن ما گفتیم با این که خلاف عقل بود گفتیم شده چرا عمل نکردید. نه آقا، همونطور که نماز و روزه قرآن میگه اینا علت دلیلش رو میگه و اینا میگه برای این کارا بهشون واجب کردیم، احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی حقوق بشری مدیریتی تعلیم تربیتی روانشناسی جامعه شناختی اقتصادی احکام تمدن سازانه اسلام هم. همه اینا علت داره و نتایجی داره. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب جامانده از پسر نوشته مرضی نفری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب جامانده از پسر در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. ماجراهای این رمان در سال 1342 اتفاق افتاد و در اون قیام 15 خرداد مردم پیشوا و ورامین روایت شده، قیامی تاریخی که در اون هزاران نفر از مردم با شنیدن خبر دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کفن پوش به سمت تهران حرکت کردند. شخصیت اصلی این رمان مردی به اسم سالاره، کسی که از خونه و خانواده‌اش طرد شده اما میخواد آینده ی زندگیشو همراه فرزندانش بسازه، ولی زندگی طوری که اون میخواد پیش نمیره و سالار وارد معرکه میشه که از اون خبر نداره. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که دایی جمشید از آذر زن سالار خواست فرصت دیگه‌ای به اون بده تا به زندگیش برگرده، اما آذر قبول نکرد و گفت چند ساله که سالار اونو بچه‌هاش سهراب و سرنا رو رها کرده و رفته و دیگه نمیتونه برگرده. سالار به دایی جمشید گفت درد آذر پوله و وقتی بفهمه شوهرش پولدار شده تصمیمش عوض میشه. سالار برای به دست آوردن پول با اسماعیل هفخط همراه و وارد معرکه مقابله با مردم پیشوا و ورامین شد، مردمی که برای اعتراض به دستگیری امام قیام کرده بودند. در این ماجرا سهراب پسر سالار زخمی شد. سالار در گندمزار پسرشو غرق در خون دید. به فکر چاره افتاد تا اونو نجات بده. برای همین به سراغ رفیقش زبیح که بالای جاده ایستاده بود رفت و گفت که میخواد جوانی رو که زخم غمه و تفنگ خورده نجات بده. سالار نگفت که اون جوان پسرش سهرابه. زبیح اول از سالار خواست جوان زخمی رو تحویل آژانا بده، اما وقتی دید سالار برای نجات اون جدیه گفت که حاضر کمکش کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که زبیح جلوی وانتی رو که بار سیب داشت گرفت و اونو به سمت گندمزار و جایی برد که سالار بود و حالا ادامه روایت کتاب جامانده از پسر در قسمت دهم. وانت نزدیک گندمزار توقف کرده بود. سالار، زبیح، راننده وانت و مرد ترک زبان تلاش می‌کردند تا سهراب و عقب وانت بذارند. راننده دلشوره داشت. جلیل آبادی‌ها برای مراسم بنی اسد به پیشوا رفته بودند. زنها برگشته بودند اما کسی از مردها خبر نداشت. راننده وانت که جلیل آبادی بود نمی‌دونست چند نفر برگشتند. چند لحظه قبل از زبیح شنیده بود که دو سه نفر از جلیل آبادی‌ها بین جنازه‌ها بودند. خواست از زبیح بپرسه که اونا پیر بودن یا جوون، اما نپرسید و همه توانشو جمع کرد تا هیکل سهرابو بلند کنه. همه کمک کردن و سهرابو نزدیک وانت بردن. زبیح قبلا سیبارو رو زمین ریخته بود. به وانت که رسیدن سالار چراغ قوه رو روشن کرد. بعد همه کمک کردن و سهرابو پشت وانت خوابوندن. سهراب ناله میکرد. زبیح جلو رفت و با دیدن سهراب محکم تو سرش زد.
یا خدا، این که...
سالار دستشو جلوی دهن زبیح گذاشت. راننده وانت با تعجب به اون دو نفر نگاه میکرد. کمی که گذشت سالار نوری از روبرو حس کرد. نور چراغ قوه رو روی جاده انداخت. دو مرد از سمت قهوه خونه به سمت جاده میومدن. سالار گفت:
دارن میان، زود باشین، یالا.
زبیح و بقیه سریع سیبارو رو سهراب ریختن. سالار جلو نشست. زبیح با دستمال کتف سهرابو بست. بعد رو کرد به سالار و گفت:
نگفتم جادو جنبلت کردن؟ بیا حالا اومدن سراغ پسره.
با شنیدن این حرف دل سالار لرزید و با خودش گفت:
نکنه بچه‌ام طوری بشن. چطور جرأت کردم بچه رو به آسر بسپارم؟ زبیح راست میگفت. چرا باید سهراب اینجا باشه؟ چرا حالا که اومدم اوضاع رو ردیف کنم و پولی به چیپ بزنم، سر خودم باید زخمی و سار وسط گندم سار افتاده باشه؟
سالار تو فکر بود که حس کرد صدای پا میاد. دوباره تو فکر رفت:
نکنه اسماعیل افخت بیاد و دست سهرابو بگیر و از وانت پرتش کنه پایین.
سالار با این فکر چشماشو مالید و به اطراف نگاه کرد. نه صدایی بود نه کسی. راننده پشت فرمون نشست. بقیه سیبار رو روی گندمزار ریخته بود. زبیح با نوک پا یکی از سیبار رو به سمتی پرت کرد. بعد رو به مرد ترک زبان گفت:
همینجوری ساکت باش، اینا که برن خودم فرالیت میدم.
مرد حرفی نزد، فقط نگاه میکرد. زبیح پرسید:
بینم زبون میفهمی یا نه؟
مرد سرشو به علامت تایید تکون داد. کمی که گذشت دو مردی که از سمت قهوه خونه میومدن از راه رسیدن. هوشنگ کفترباز و حبیب سماوری بودن. با دیدن اونا زبیح مثل کسی که فتح بزرگی کرده باشه دست مرد ترک زبان رو گرفت و گفت:
از تو باره سیب بیرون کشیدمش، البته که دست مریضات دارم.
زبیح اینو گفت و بعد رو به راننده ادامه داد:
این مردو تو باره سیب قایم کرده بودی، برو به خاطر آخسالار جونتو نمیگیرم، زود آخسالار رو برسون مریض کنه به جان.
هوشنگ به سمت شیشه رفت. سالار سرشو به صندلی وانه تکیه داده بود و ناله میکرد. هوشنگ پرسید:
چه شد آخسالار؟
سالار چشماشو باز کرد و با ناله گفت:
نامرد درفشو کرد تو رون پام، دستم زخم تیزی برداشته، اما اصلش اون طرف شکه بچه ای خورده.
حبیب با مشت به کمر مرد ترک زبان زد و گفت:
بگو بینم درفشو از کجا آوردی؟
حبیب اینو گفت و پوست تخمر از دهنش فوت کرد بیرون. بعد رو به سالار کرد و گفت:
خیلی دنبالت گشتم آخ سالار، کجا رفته بودی؟
همینجا تو گندمزار بودم.
حبیب با لگد به پای مرد ترک زبان زد. بعد رو به زبیح کرد و پرسید:
امین یکی بود یا کس دیگه هم بود؟
زبیح دلشوره گرفت. باید هرچی زودتر سالار رو راهی میکرد. مرد ترک زبان رو کنار کشید و رو به حبیب گفت:
تا که همین یکم پیدا نکردیم.
بعد رو به راننده کرد و ادامه داد:
دمتا نکن، زود برو که حال آخ سالار خوب نی.
سالار دستمالش رو پیشونیش کشید. زبیح به دهن سالار چشم دوخته بود.
مردن رد کن بره، کار خودت زبی شیش دونگ.
سالار اینه گفت و به راننده اشاره کرد راه بیفته. راننده گاز داد و تو جاده راه افتاد. سالار نفس راحتی کشید. وانت هر لحظه دور و دورتر میشد. حبیب و زبی و هوشنگ کفترباز هنوز کنار جاده ایستاده بودند. مرد ترک زبان هم کنارشون بود. کمی که گذشت حبیب به دستای زبی نگاه کرد و گفت:
چرا دستت خونی زبی؟ این مرده که سالمه.
ول کن حبیب، مگه پای آخ سالا رو ندیدی تو؟
وضعی ها مثل بوغلمونن، صد رنگ عوض میکنن.
زبی حوصله جواب دادن نداشت. فکرش پیش سالار بود و دلش برای اون میسوخت. با خودش گفت:
آخ سالا شانس نره، اون از زنش آذر و پسرش سهرا، اینم از حبیب که بد جوری سیریش شده.
زبی تو فکر بود که با صدای حبیب به خودش اومد.
آخ سالا نماس میرفت، اسمال هفت خط گفته.
ای بابا، نباس میرفت یعنی چی؟ صبر میکرد تا جونش در بیاد. همه رفتن دیگه، کسی نیست این برا.
اینم زبی، کاسه زیر نیم کاسه نباشه.
زبی خواست جواب بده اما حرفی نزد و با خودش گفت:
این مرد کیه که آخ سالار گفت فراریش بدم؟ چطور میتونم جلو چشم اینا رایش کنم بره؟
زبی تو فکر بود که صدای حبیبو شنید.
آی زبی کسه، دک خوری نکنیم، به ما بگی.
توف به ذاتت حبیب.
هوشنگ کفترباز رو کرد به حبیب که حالت دعوا به خودش گرفته بود و گفت:
ول کن حبیب، دم به دهنش نذار بابا.
آذر تو اتاق نشسته و سرشو با روسری بسته بود. کمی که گذشت دخترش سرنا پرده یه توری رو کنار زد و کتری به دست قدم تو اتاق گذاشت. آذر رو به اون کرد و گفت:
پرده درست کن سرنا، مگس تا چشممونو در میارم.
سرنا کتری مسی رو فرش گذاشت و به سمت در رفت. پرده به دیوار سیمانی گیر کرد و بالا مونده بود. سرنا پرده رو درست کرد و برگشت پیش مادرش. آذر رو به دخترش کرد و با ناله گفت:
دارم از سردرد میبینم سرنا، آخه کجا رو بگردم؟ بالاخره این سهراب منو دق میده. ایشکی نیست بهش بگه بچه بیشین تو خونه، یهو کجا غیبت میزنه آخه؟
آذر خودشو کنار دیوار کشید و لم داد. سرنا سینی استکانا رو از روی تاخچه برداشت و مشغول ریختن چای شد. آذر نفسشو بیرون داد، بعد روسریشو که تا ابروش پایین افتاده بود بالا کشید و گفت:
همش تقصیر علی پسر دای جمشیده، نمیدونم چرا دست از سر سهراب بر نمیداره.
سهراب نلبکی رو مقابل مادرش گذاشت و زل زد به پنجره روبرو. هوا تاریک شده بود و هیچ صدایی از بیرون نمیومد. دلش شور میزد. برادرش از صبح رفته و هنوز برنگشته بود. سهراب تو فکر سهراب بود که با صدای مادرش به خودش اومد.
پسر پدر میخواد، باباش که رفته دنبال خوشگذرونی، اینم به همون نگاه میکنه. خب
سرنا چشم دوخته بود به پنجره و پرده آبی رنگی که به میخ آویزون شده بود. یه طرف پرده رها شده بود و سرنا میتونست از گوشه پنجره آسمون و تاریکی شبو ببینه. سرنا غرق فکر بود که صدای مادرشو شنید.
کجایی دختر؟ استکان چایی رو بذار. 3 ساعت نلبکی خالی گذاشتی کنار دست من.
سرنا به خودش اومد و استکان چای رو تو نلبکی گذاشت. آذر چای رو تو نلبکی ریخت و در سکوت به دخترش سرنا نگاه کرد. بعد انگار که یاد مطلب مهمی افتاده باشه روپاش جا به جا شد و گفت:
میگم سرنا پاشو یه سر برو خونه دایی جمشید، ببین خبر جدیدی از سهراب دارن یا نه.
من برم مامان الان؟
آره پاشو، میبینی که دایی جمشید با من کج افتاده، فکر کنم به من راست نگفته که منو بچزونه. تو بری راستشو میگه.
مامان اونا اگه از سهراب خبر داشتن که علی نمیومد از ما سراغشو بگیره. من نمیرم، تنهایی روم نمیشه.
آذر بلند شد، کلافه بود، نمیدونست چه کار کنه. تا فردا و ادامه روایت کتاب جامانده از پسر، خدا نگهدار.